بس با غم نابش اونم از رب بالین فیل. شب و نهار ما پخته شده با روغن آفتاب گردونه غیر ترا ریخته. مایان زشم بذار بچشم اونم از روغن غیر ترا ریخته. تبرک حالی 23 سالی گذشته از روزی که دل همه رو برده. همیشه بده میله هم بده خنده رو لب آورده.
نرمی دست‌هایش آرامش زندگی است. مایع دستشویی لایف کر با خاصیت نرم کنندگی پوست دست، حاوی ویتامین B5. لایف کر، تراوت زندگی.
میهن داره جایزه براتون، سکه و هدیه میباره فراوون. کد میهن و بیومک کن آسون. میهن میهن شیر و دوغ و پنیر و ماست، اسات جایزه هر هفته برپاس. میهن بهترین انتخاب ما. میهن میهن
جمعه های جایزه باران میهن، هر جمعه جوایز 50 میلیونی، هر جمعه سکه های تمام بهار آزادی، هر جمعه بعد از خبر 23 شبکه 2.
شما لایق بهترین هایی.
دوغ دوغ آلیس،
همه اقوام ایران زمین.
دوغ دوغ آلیس،
شما جنوب شرق و غرب.
دوغ دوغ آلیس،
صاحب ضیافت شمایید. ما با شما آقای دوغ ایران شده ایم. دوغ آلیس، آقای دوغ ایران.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. ایران را بشنویم. رادیو ایران.
تاریخ ایران.
ایران ای مرد پرگوهر، ای خام کرد سر چشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان، پاینده مانی تو جاودان. تا گردش جهان و دور آسمان به پا، ایزدی همیشه رهنمای ما، مهر تو چون کیش است، دور از تو نیست اندیشه است. در راه تو که نزدیکی دارد این جان ما، پاینده باد خاک ایران ما.
به نام خداوند بخشاینده مهربان، من خسرو معتضد هستم. در برنامه تاریخ از رادیو ایران با شما صحبت میکنم.
ساعت 12:45 دقیقه بامداد روز سوم شهریور 1320، نیروهای دریایی انگلیسی بصره را به مقصد آبادان ترک کردند.
همزمان ایران از تأثیرات اشغال به شدت رنج میبرد. کمبود مواد با توجه به ثروت نیروهای اشغالگر بیگانه، 400% افزایش نرخ کالاها در عرض 2.5 سال.
مهمترین علتی که باعث شد محمد رضا همان روزهای اول تاجگذاری نکند، وضعیت اشغال ایران به دست متفقین و تبعید پدر شاه رضا شاه به جزیره موریس بود.
رضا شاه از سلطنت کناره گیری می کند و ایران را ترک می کند.
ایران
تاریخ ایران به روایت خسرو معتضد، تهیه کننده ریحان یزدان دوست.
خب من ماجراهای سوم شهریور رو کامل براتون دارم تعریف میکنم. ببینید یه نکته دیگه از ضعف اطلاعاتی ما، ضعف حفاظتی ما، من اینو الان پیدا کردم تو کتاب تنش بزرگ بر اساس اسناد بهرمان بریتانیا انتشار یافته در سال 1900 و هر شود که 72. حتی عده لشکرهای ما رو میدونستن. لشکر اول تهران 14000 نفر، لشکر دوم تهران 14000 نفر، گردان مکانیزه تهران 4000 نفر، لشکر سوم تبریز 8500 نفر، لشکر چهارم رضاییه یعنی ارومیه، ارومیه رو ننویسید ارومیه، غلط، ارمیه، آب، آب مقدس، ارومیه. این بعد از جنگای ایران و عثمانی ها، چون ایرانی ها به ترکان و عثمانی میگفتن روم، چون اونجا زمانی دست بیزانس بود میگفتن روم. ارمیه درسته، ارمیه آب، آب مقدس دریاچه چیچه است. لشکر چهارم ارمیه 8000 نفر، لشکر پنجم سنندج 8000 نفر، لشکر ششم اهواز 12000 نفر، از تهران چند تا هنگ فرستاده بودن، لشکر هفتم شیراز 9000 نفر، لشکر هشتم خاش در بلوچستان 9000 نفر، لشکر نهم مشهد 8000 نفر، لشکر دهم گرگان 3500 نفر، لشکر یازدهم گیلان 3300 نفر، لشکر دوازدهم کرمانشاه 4500 نفر، لشکر سیزدهم اصفهان 3000 نفر، لشکر چهاردهم کرمان 6300 نفر، لشکر پانزدهم اردبیل 3300 نفر، لشکر شانزدهم دسفول 5000 نفر، لشکر هفدهم خوی 1800 نفر، لشکر هجدهم تربت جام 1500 نفر. ببینید این وابسته نظامی سرتیپ فریزر که بعد شد سرلشکر، بعد تا درجه ارتش بودی بالا رفت، در سالهای بعد رئیس ستاد ارتش امپراتوری بریتانیا شد. خب تلگرام وابسته نظامی از تهران: شماره نفرات پادگان مرکز 32000 نفر است که دی آنان در سان و رژه بزرگ 38000 نفر بوده است. گردان مکانیزه مرکب است از 50 تانگ 7.5 تن، 50 تانگ 3.5 تن. همقطاران روس و فرانسوی من اصرار داشتند که اخیراً دولت ایران مقداری عراب جنگی و کامیون دریافت داشته است. نیروی مقیم در خوزستان به وسیله پیاده نظام و توپخانه تهران تقویت شده. هنگ‌هایی از مرکز فرستاده نشده، بلکه در بعضی از موارد دستهایی همراه با توپخانه تقسیم شدند. لشکر هفتم به طرف جاده‌های شیراز و بوشهر و جاده‌های ساحلی شرق و غرب از راه زمین حرکت کرده، یعنی کامیون نداشتن، پیاده می‌رفتن. لشکر دوازدهم به وسیله پیاده نظام و توپخانه تهران تقویت شده. لشکر چهارم به وسیله افراد لشکر نهم تقویت شده، در محوطه جاده رواندوز هستند. لشکر پنجم نیز از تهران تقویت شده است. خیلی خوب، این ماجرای سقوط دوتا خلبان برجسته ایرانی رو براتون در برنامه گذشته گفتم که این دو نفر سروان مشایخ بوده و سروان جناب. اینا خیلی دل همه رو سوزون و این سانحه در جلوی چشم رضاشاه و سرلشکر احمد نخشوان که افسر هوایی بود، اولین خلبان ایران بود بعد از کلونل پسیان. کلونل پسیان معروف در جوانی زخمی شد در جبهه‌های ترکیه، بعد اینو فرستادن آلمان، در اونجا رفت و خلبانی آموخت. پس اولین خلبان ما همون ماژور محمد تقی‌خان پسیانه و دومی سرهنگ نخجوان که بعد شد وزیر جنگ و بعدم به دست رضاشاه کتک خورد. برای اینکه چرا ارتش رو مرخص کردن؟ اینا ارتش رو مرخص کردن و یک قطعنامه‌ای گذروندن که یک گزارش شرف ارضی که ما سربازهای وظیفه رو مرخص می‌کنیم و به جای سرباز وظیفه سرباز پیمانی میگیریم با حقوق ماهی 35 تومان و رضا شاه خیلی عصبانی شد وقتی اینو شنید، چون سربازان رو مرخص کردن. سرهنگ بیگلری یک کتابی نوشته، در سال 50 منتشر شده به نام خاطرات یک سرباز. میگه شما نمیدونید وقتی این لشکرها رو مرخص کردن، گفتن همه لشکرها رو مرخص کنید و فقط مثلا 300-400 نفر تو هر لشکر تهران، لشکر یک باخشا و لشکر دو اشتت آباد باشه. میگه اینا هم رفتن. میگه من نشستم زار زار گریه کردم. 10-15 تا افسر و درجه دار کنار ما نشسته بودن، غذا هم نداشتیم، نشسته بودیم داشتیم گریه میکردیم. تلفن زنگ زد و گفتن اعلیحضرت بخواد با شما صحبت کن. رفتم دیدم خود رضا شاست. گفت من رضا پهلوی. من خیلی تعجب کردم و ادای احترام کردم و گفته چه خبره؟ اون صدا چیه میاد؟ صدای چراغ توریا بود. این صدا رو تعجب کردم، قربان چراغ توریا خاموشش کردیم و بعد از ظهر بود. همه رو براش گزارش دادم. گفت نه من حالا برگشتم، من میمونم. و رفته بود. رفته بود کریزک. یک شخصی بود به نام قوام الملک شیرازی. این پدر شوهر اشرف پهلوی بود، علی قوام، که این ازدواج اجباری بود. فریدون جم شد شوهر شمس و علی قوام شوهر اشرف. هم شمس ناراضی بود، هم عرض شود که اشرف ناراضی بود و این ازدواج به هم خورد. حاج مخبر السلطنه میگه وقتی رفتم مجلس جشن عروسی، درست مثل مجلس خط بود. تو کتاب خاطرات و خطراتش نوشته بسیار مجلس سردی بود و همه متفکر بودن که این عروسی اجباری چه فایده ای داره. بعد علی قوام مورد نفرت اشرف پهلوی بود. قوام الملک هم در سال 1312 در بابل توقیف شد همراه جعفر قلی خان سردار اسد بختیاری وزیر جنگ، چون میگفتن این میخواد کودتا کنه و قرار عده از بختیاری ها بیارن تو جاده چالوس شما رو بکشن. اینو رضا افشار فرماندار اصفهان گزارش داده بود. اون موقع اصفهان استانداری نداشت، فرمانداری بود. و حالا راست و دروغش معلوم نیست. در اصل این بیچاره رو گرفتن در قصر بابل. خیلی هم شاه با این بازی کرد و اینها بازی تخت نر میکردن. ولی اون شب شاه سکه طلا باخت به جعفر قلی خان سردار اسد. بعد رفت تلگرافی به دستش رسید و برگشت و حرفی نزد. من خودم سال 1343 با سرهنگ حسن سوئدی که سرتیپ شده بود، از همه کاره رضا شاه بود، از افسران تحصیل کرده در دانشکده سوئدی بود، مدرسه افیسیه یعنی مدرسه افسری سوئدیا در تهران، باش ملاقات کردم. سردبیر مجله ترقی بودم. ایشون برای من شرح داد که اینا میخواستن شاه رو بکشن و من اونجا گرفتم اینا رو، همه رو توقیف کردم. این قوام الملک هم آورد تهران، ابراهیم قوام. مدتی زندانی بود و خیلی وسادت کردن و خواهش و تمنا و التماس، بالاخره آزاد شد. تو زندان پیشه‌وری بوده. آرداشس آوانسیان هم تو همون زندان قصر بودن، چون همه رو اونجا می‌بردن. ما یه زندان بزرگ به نام زندان قصر داشتیم. مفت گریه می‌کرد، شب و روز گریه میکرد، انقدر این ضعف قلب همش میگه منو میکشن. چون اون موقع یه آمپولی بود به نام آمپول پهلوی. این پزشک احمدی کتاب تربتی در اومده، همین امسال در اومد، کتابی است به نام دشقیبان اصل طلایی، زندگی پزشک احمدی، پزشک مجاز. این سوزن میزد، یعنی کارش آمپول بود تو داروخانه. این آوردن کنم دکتر، دکترم نبود، بیخود. این هر کسی رو می‌خواستن بکشن، این هر شبت که آمپول می‌زد بعد می‌گفتن سکته کرده. اینا خارجی‌ها به شوخی می‌گفتن سکته پهلوی کرده. یکی از رجال ایران در خاطراتش نوشته بود من رفتم دانمارک. میگه دانمارک که رفتم، آرتور کریستنسن، اون نویسنده بزرگ که ایران در زمان ساسانیان رو نوشته، خیلی ناراحت شد. گفت علی اصغر حکمت رو چرا برکنار کردن؟ علی اصغر حکمت وزیر فرهنگ بود. یه جشنی در پاریس گرفته بودن، جشنواره درباره ایران، یه تلگراف تبریک مخابره کرد و به خاطر همین بازداشت شد. بعدم آزادش کردن. هر کی که میگرفتن 48 ساعت یه هفته نگه میداشتن برای که بترسه، بعد آزاد میکردن. گفت آرتور کریستنسن به من گفتش که نکنه اینم دچار سکته پهلوی بشه. ببینید آوازه به کجا رسیده بود. شهرت سوء دیکتاتوری به کجا رسته بود. از این کارا میکردن.
انگلیسی ها که قصد داشتن از طریق خلیج فارس به شوروی مهمات و آذوقه برسانند، چشم به ایران دوخته بودند. ساعت 12:45 بامداد روز سوم شهریور 1320 نیروهای دریایی انگلیسی بصره را به مقصد آبادان ترک کردند. نیروهای زمینی انگلیس از مرزهای عراق وارد خاک ایران شدند.
ده ها هزار لهستانی که از برابر نیروهای فاتح هیتلر گریختند به ایران پناهنده شدند و آنها نیز باید خوراک رساند. متفقین کمک میکنند و حتی ایرانیان که خود از کمبود همه چیز به شدت رنج میبرند.
مهمترین علتی که باعث شد محمد رضا همان روزهای اول تاجگذاری نکند وضعیت اشغال ایران به دست متفقین و تبعید پدر شاه رضا شاه به جزیره موریس بود.
رضا شاه از سلطنت کناره گیری میکند و ایران را ترک میکند.
این رضا شاه با هیچ کس مشورت نمیکرد، هیچ کس رو داخل آدم نمیدونست. به رضا شاه گفتن سربازا همه رو مرخص کردن. بعد صدا کرد کتک زد. سرلشکر هوایی نخجوان کفیل وزارت جنگ رو به حد مرگ کتک زد در سعدآباد. بعد از او سرتیپ ریاضی رو زد، معاون ستاد ارتش بود، افسر بسیار با سوادی بود، به درد ارتش نمیخورد. کمان که از 1110 از ارتش استعفا داده بود، شده بود رئیس فرهنگ فارس، دوباره برش گردونده بودن. اصلا از ارتش سردن نمی آورد. کارش فرهنگی بود، کارش دانشگاه بود، کارش ترجمه بود. اینم کتک زد. بعد گفت اینا رو زندانی کنید. زرقابی رو هم می‌خواست زندانی کنه که رئیس ستاد ارتش بود و گفت من ولایت رو به دست خودم با شمشیر شکمشو پاره می‌کنم. می‌دونید چرا اینو گفت؟ اینا تمام تاریخه. بیخود که نگفتن. برای که ولایت موافقت کرده بود. اینا رفتن گفتن آقا ارتش نمیتونه به جنگه. سربازان ناراحتن. اون قوام الملک که گفتم دلخور بود، میرم به اینا خیلی جالبه، سری دل بولارد اینا نوشته. قوام الملک شیرازی میرفت به رضا شاه میگفت قربان یه بمب میدارن انگلیسی ها، این بمب 5 تنه، شنیدم میخوان سعدآباد بزنن. سری دل بولارد گفت رضا شاه برای من پیغام فرستاد میخوام به سفارت انگلیس پناهنده بشم. میگه من فورا گفتم این کارو نکنید، بدتره. بعد به رجال گفتم برید رو منصرف کنید، ما به اندازه کافی در ایران بدنامی داریم. همه میگن کودتای 1299 با کمک انگلستان شد، تا حدودی هم راست میگفتن. منتها بخش سیاسی ارتش انگلستان، مردم همیشه سوال میکنن ببینید وزارت خارجه انگلستان ما اسنادش داریم، موافقتی نداشت. قرار نبود، قرار بود نصرت الدوله فیروز بیاد کودتا کنه، پسر فرمان فرما. کورزون وزیر خارجه به نورمن گفته شما اونجا نشستی چقدر بی‌لیاقتید، این کودتا رو کی کرده؟ این کودتا رو جنرال آیرونساید و سرهنگ اسمایکس. من استادی داشتم خدا بیامرزه به نام آقای ماژور کیهان، چند بار ازش پرسیدم گفتم شما وزیر جنگ کابینه ستزیا بودید، این جریانی که به اون سال 45 سال آخر دانشگاه من خانهش میرفتم خیابون گرگان، نزدیک خانه ما بود، از این خونه پدرم من میرفتم سر میزدم. خیلی مرد خوبی بود، خودش و خانومش خیلی آدمای مظلوم و دانشمند و تحصیل کرده، پونتابلیه فرانسه بود و پسر مطلب نقاش بود. مطلب یکی از نقاشان بزرگ دربار ناصریه. این خانواده همه دنبال دانش و فن و هنر بودن. گفت اسمایس، گفت اسمایس به ما میرسید، ما افسرهای ژاندارمری بودیم. گفتش که شما اینقدر دنبال آلمان رفتید چه غلطی کردید، بیاید با انگلستان متحد بشید، کودتا کنید به نفع انگلستان، ولا بلشویکا میان تهران میگیرن پدر شما رو در میارن. واقعا وحشت مردم از بلشویکا داشتن. اینا به قدری در رشت مردم اذیت کرده بودن. شما میگید که میرزا کوچیک خان فرار کرد، کودتا کردن علیه میرزا کوچیک خان در اردیبهشت 1299، اینا وارد رشت شدن. میرزا کوچیک خان هم از فومن که غر کرده بود رفته بود برگشت، درشکش آوردن. چه پذیرایی، چه احترام. بعد از مدتی که آقا ما تمام رؤسای ادارات باید اعدام کنیم، احسان الله خان دوستدار کمونیست معروف باهایی هم بود، گفت ما باید رؤسای ادارات رو اعدام کنیم. گفت چرا؟ گفت برای که کمونیست یعنی همین. بعد تمام رؤسای ادارات رو جمع کردن. آقای حسین جودت کتابش اینجاست، مرد بسیار باسواد، وزیر معارف میرزا کوچیک خان بود، حکومت محلی سوسیالیستی گیلان کتاب نوشته، تا چند سال پیش زنده بود، تا فکر کنم بعد از انقلاب فوت کرد. پسرش تمام کتاباشو برای من فرستاد، اونجا یه قفس هست تمام در کتابخانم کتابهای جودته. نوشته که میرزا کوچیک خان جلو اینه ایستاد، گفت آقا چرا این کارو میکنید، چرا میخواید اینا رو اعدام کنید؟ گفت ما انقلابی هستیم. میرزا کوچیک خان فرار میکنه، از رشت فرار میکنه دست کمونیستا. بعدم رضا خان که میاد اونجا شکست میخورن، اینا با توپخانه میزدن تمام قشون قزاق و دو تا برادرزن رضا خان کشته میشن در این جریان. نورافکن داشتن اینا. یکی از عللی که ایران صاحب نیروی دریایی شد همین عملیات فلوت سرخ. فلوت سرخ یعنی نیروی دریایی روسیه شوروی. ژنرال دریا سالار راسکولنیکوف، همه اشتباه میگن راسکولنیکوف، نه راسکولنیکوف، توجه میکنین؟ این راسکولنیکوف اسم روسی معمولا نیکوف، این اینطوری میاد. این راسکولنیکوف اومد با نورافکن خمامو میگرفت، بندر انزلیلی میگرفت و ایرانی ها رو میزد میکشت، همه رو تارمار کرد، همه فرار کردن. فرار کردن قزاقا، اومدن به کجا؟ به منجیل. در اونجا ارتش انگلستان اومد، نیروی هندی، سربازان هندی اومدن، اینا مدت ها در اونجا بودن. بعد که آیرون ساید اومد با اینا دیدن کرد، گفت ما کودتا میکنیم. و جنرال اسمایس، ماجور کیهان به من میگفت اسمایس این کار کرد. حالا این جریان شهریور 20، مسئله ابراهیم قوام جالبه. این کینه داشت، از بس اینو اذیت کرده بودن تو زندان و رفته بود، هر روز میومد یه جل میکرد. قربان، یک بمبی شنیدم آماده کردن برای سعدآباد، تمام شمیران و سعدآباد این بمب ویران میکنه. رضا شاه خیلی ترسیده بود، این بود که اول میره کهریزک و بعدم دیگه 23 روز طول میکشه، از سوم شهریور تا 25 شهریور.
با افزایش نارضایت عمومی از سلطنت رضا شاه و با تصمیم انگلستان برای اینکه رضا شاه دیگر نباید بر تخت پادشاهی باشد، جلسه محرمانه بین نمایندگان دولت انگلیس و فاروقی برگزار شد. این جلسه آینده محمد رضای جوان را مشخص می‌کرد.
رضا شاه از سلطنت کناره‌گیری می‌کند و ایران را ترک می‌کند.
در شهریور 20 دولت به قدری وحشت زده بود که در اون 23 روز دو نفر رفتن سراغ عرض شود که محمد حسن میرزا. محمد حسن میرزا پسرشو معرفی کرد، سلطان حمید میرزا، باش مذاکره کردن، دیدن فارسی نمیدونه، کاملا انگلیسیه، اصلا از خاطر بچه بوده از ایران رفته، 20 سال قبلش هیچی از ایران نمیدونه و دیدن به درد نمیخوره. با سریل بولارد مشاوره میکنن، مرتب مخابره میکنن. یک زن بسیار زرنگی است به نام خانم لمتون، مقالهشو در کتاب دشلیمان عصر طلایی، من اولین بار این مقاله رو دیدم، بعد از انقلاب اسلامی اینو سخنرانی کرده. تربتینو از میگم من لندن که بودم اینو پیدا کردم آوردم توی مجله چاپ کرده، محمود تربتی سنجابی، میگفتش که لمتون از ایران میگه خیلی بد، میگه از وضع مردم، از تبعیض، از اون جنرال هایی که همه ملاکن. یه جنرال سپهبدی در تهران 700 تا کنتور داشته، توجه میکنید؟ بعد در عوض شما در جنوب تهران در فیلم سریال معمای شاه ورزید سعی کرد این کارو بکنه، نفهمیدن. اون باغ گدایان محله بدنام تهرانه، اون باغ گدایان که خانم ثریا قاسمی خیلی خوب بازی میکرد، به اصطلاح سرکرده گدایان، اون نتوانست، یعنی حجب و حیاش نخواست محله بد تهران رو، محله چراغ قرمز تهران رو نمایش بده. این واقعیت است. بنابراین خیلی این بد گفته و در تهران همه چی به هم میخوره و جالبه که دو هفته بعد همه چی عادی میشه. ارکستر چکسلواکی مجارستان در کافه‌های تهران برنامه اجرا میکنن، کافه شهرداری برنامه خودش رو شروع میکنه، در حالی که شما فیلم ها رو نگاه کنید مردم پاریس دارن گریه میکنن، ارتش آلمان داره میاد، مردم تو سر خودشون میزنن، همه مبهوتن. چکسلواکی وقتی 1938 آلمان ها وارد میشن، فقط قیافه مردم رو نگاه کنید، تو فیلم ها هستش، این فیلم ها خیلی جالبه. در ایران عادی میشه، در ایران عادی میشه، مردم میرن سر کار. بعضی از عروسی ها در سال 1920 همه سر کار خودشون میرن. یعنی میده دیکتاتوری طوری بود که مردم همدم نبودن، نمیگفتن اینا اومدن مملکت ما رو گرفتن، گفتن اینا اومدن رضا شاه رو ببرن. مصدق همیشه میگفت، همیشه میگفت اعلی حضرت ها من میخواهم عرض شود که شما قدرتتون از مردم باشه. خدا نگهدار شما شنوندگان عزیز رادیو ایران. در برنامه تاریخ ایران خسرو معتضد با شما صحبت میکرد. ریحانه یزداندوست این برنامه رو تهیه کرده که من از او تشکر میکنم.
وطنم این شکوه پا بر جا، در دل التهاب دوران ها، کشور روزهای دشوار، زخمی سربلند بحران ها، از تب سرد موج ها تا خلیجی که فارس بوده و هست، می شود با تو دل به دریا زد، می شود با تو دل به دنیا بست، می شود با تو دل به دریا شمد با تو دل به دنیا بست. وطنم
نیمروزتون بخیر باشه. شما دوست عزیزی که همراه ما یعنی رادیو ایران هستید، آرزو میکنیم تا این لحظه روز لحظه های خوبی رو پشت سر گذاشته باشید، الان که ساعت دقیقاً 11:58 دقیقه است. امروز دومین روز از هفته محیط زیسته، یعنی در ایران 15 تا 21 خرداد ماه به عنوان هفته محیط زیست نامگذاری شده و ما امروز در دومین روز از این هفته هستیم. یادآوری بکنیم برای خودمون و برای شما که برای حفظ محیط زیست هممون مسئول هستیم و لازمه این مسئولیت پذیری اینه که اگر میتونیم تغییری رو در سبک زندگیمون بدیم، تلاش بکنیم که این تغییر در زندگیمون عملی بشه. خیلی ممنونیم از اینکه تا این لحظه همراه ما هستید.